بسم الله الرحمن الرحیم. در سرطایل استاد بشت الاسلام و المسلمین آقای نروی، جلسه 194، صفحه 400، تاریخ 9 دیماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رجوی.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما الأحبار الضالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه كما لا يخفى. ظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام وهو بعيد. أما قاعدة الاحتياط عند الشك في التكبير والتعيين فغير جار في أمثال المقام مما يكون الحاكم فيه العقل. بحث این مطلب بود که بعضی از علما قائل شده بودند که در دوران امر بین محظورین باید جانب حرمت گرفته شود. فتوا بدهیم که این شیء حرام است. 5 دلیل بر مدعاشون سلام علیکم الله اقامه نموده بودند. بحث ما در جواب از این ادله بود. 3 دلیل رو شیخ انصاری جواب دادند. فعلا بحث در جواب از دلیل اول و دوم است. قبل از بیان این جواب ها ناچاریم مقدمه رو عرض کنیم. مقدمه این است که در علم اصول علما مطلبی دارند تحت این عنوان که لا تردید فی حکم العقل. عقل در احکام خودش شک و تردید نداره، به این معنا که یا عقل در یک شیء ملاک حکم رو میبیند و قطعا حکم میکند. یا قطعا ملاک رو نمی بیند و یا ملاک براش مشکوک است اینجا یقینا و با صراحت حکم می کند، نظر میده که فلان حکم در این موضوع وجود ندارد. خلاصه از مسلمات است که عقل در حکم خودش تردید ندارد. به همین دلیل در باب استصحاب خواهیم خوند که علما میگن حکم عقل رو نمیشه استصحاب کرد. دیروز یقیناً عقل میگفته عادل حسن است. حالا امروز دیگه معنا نداره عقل شک کنه در این حکم، بگیم عقل شک میکند در حکم و نمیدونه چه کنه، بیاییم استصحاب جاری کنیم. نخیر، حکم دیروز عقل در جای خودش، امروز عقل ملاک رو حساب میکنه، یا امروزم ملاک هست فتوا میده که عادل حسن است، یا ملاک نیست فتوا میده که عادل حسن نیست. پس بنابراین استصحاب در حکم عقل جا ندارد، چون استصحاب وقتی است که شک در حکم داشته باشیم و لا تردید در حکم عقل. بله، اگر جای عقل خواست حکم شارع رو بفهمه. اینجا ممکنه تردید و شک وجود داشته باشه، یعنی عقل میگه من نمیدونم آیا شارع مقدر حکمی داره اینجا یا نداره. عقل میتونه در حکم شرع مردد باشه، این مقدمه. این مقدمه رو برای توضیح بیشترش که مطلب کاملا جالبی هم هست و در موارد زیادی هم به درد میخوره، شیخ انصاری در رسائل در بحث استصحاب، در تنبیهات استصحاب، تنبیه سوم صفحه 378 مفصل متعرضش میشه. باز تحقیق بیشتری خواستید، مرحوم آخوند صاحب کفایه در بحث دلیل انسداد جلد دوم صفحه 138 کفایه متعرض میشه. در همون صفحه هم مرحوم مشکینی حاشیه‌ای بر کفایه دارن که باز این مطلب رو توضیح میدن. این مقدمه معلوم شد. حالا بعد از مقدمه دلیل دوم قائلین به حرمت تمسک به اخبار توقف بود. میگفتن قف عند الشبهه شامل دوران امر بین محظورین است، چون اینجا هم شبهه است، و توقف یعنی ترک، و ترک مناسب با حرمت است. شیخ انصاری می‌فرمایند که اخبار توقف فقط مربوط به شبهات تحریمیه است و شامل دوران امر بین محظورین نمی شود. چرا؟ به خاطر این که در ذیل این روایات یک تعلیل ذکر شده بود، فَإِنَّ الْوُقُوفَ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْحَلَكَةِ. از این علت ما استفاده میکنیم که اخبار توقف در جایی است که در انجام اون عمل هلاکت باشه، فقط احتمال هلاکت باشه. خیر من الاقتحام فی الحلکه، معلوم میشه انجام اون عمل هلاکت داره فقط، اما در دوران امر بین محظورین انجام اون عمل احتمال مصلحت هم داره، یعنی ممکنه عمل واجب باشه شما انجام دادی مصلحت هم داشته باشه. پس اخبار توقف شامل این مورد دوران امر بین محظورین باشد نمیشه. اینم جواب از دلیل دوم که خیلی خلاصه ایشون اشاره میکنه. جواب از دلیل اول، دلیل اول این بود که ما شک داریم که قائل به تعیین بشیم، طرف حرمت رو بگیریم، یا قائل به تخییر بشیم. شک داریم، نمیدونیم چه کنیم. از باب احتیاط ما جانب تعیین رو میگیریم که حرمت باشیم. این دلیل اول. شیخ انصاری می‌فرمایند در دوران امر بین محظورین مورد حکم عقل است، فرض اینه که ما نفسی هم نداریم دیگه از شارع، پس مورد از مستقلات عقلیه است. ما در مقدمه گفتیم عقل در حکم خودش شک نداره، یا مستقلن حکم میکنه به طرف حرمت که تعیین باشه، اگر هم ادله حرمت تمام نبود حکم میکند مستقلا به تخییر. یا عقل شک نداره که نمیدونم جانب تعیین رو بگیرن یا تخییر رو، بعد بگه خب احتیاطاً قدر متیقن رو بگیرن که تعیین باشه. این دوران و این شک در احکام شرعیه است نه در احکام عقلی. در پایان می‌فرمایند مگر این که بگوییم که عقل در اینجا شک داره و احتمال میده که از ناحیه شارع یه دستوری رسیده باشه برای جانب حرمت، لذا میگه احتیاط کن. ولی این احتمالم درست نیست، چون عقل، چون فرض این است که مورد فقدان نفس است و دلیلی نداریم بر انتخاب جانب حرمت. نتیجه سخن تا اینجا این می شود نتیجه سخن این است که بر فرض که در دوران امر بین محظوره توقف نکنیم و بخوایم مستقیما فتوا بدیم، نمیتونیم فتوا به جانب حرمت بدهیم، چون 5 دلیل داشتن ادلهشون باطل شد، لذا ناچاریم فتوا به تخییر بدهیم. بعد از توقف نوبت تخییر میرسن، فتوا بدیم به تخییر بین محظوره، خواستی طرف وجوب رو بگیری، خواستی طرف رو حرمت. این یه بحث فرضی تا اینجا تمام شد. بعد یه بحث دیگه هم به دنبال این دارم که عبارت رو بخونیم برسیم. و اما الاخبار و دالت و علت توقف، دلیل دوم آقایانی که طرف حرمت رو انتخاب کرده بودن اخبار توقف بود. می فرمایند اما اخبار دال بر توقف شامل دوران امر بین محظوره نمیشه فظاهرتون، پس این اخبار ظهورش در این مورده، فیما ظهور دارد در اون موردی که احتمال نمی رود ضرر در ترک اون مورد. اخبار توقف مرادش از شبهه به خاطر تعلیلی که در زیل روایت آورده جاییست که اگر انسان ترک کنه ضرری نداشته باشه، وارد شدن در شیء هلاکت داشته باشه، اگه ترکش هم بکنی ضرر نداره، یعنی جایی که شبهه تحریمیه باشد فقط احتمال میدی شیء حرامه، اگه ترکش کردی ضرر داره، نه اتفاقا روایت میگه ترکش خوبه. در دوران امر بین محظورین احتمال میدی شیء واجب باشه، اگه ترکش کنی در ترکش هم احتمال مفسده هسته. پس بنابراین اخبار توقف به حکم اون تعلیلی که در ذیل روایات بیان می کند شامل دوران امر بین محظورین نمی شود. فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه، معلوم میشه انجام اون شبهه فرو رفتن در هلاکت داره، در حالی که در دوران امر بین محظورین در انجام اون عمل ممکنه مصلحت باشه، در ترکش ممکنه مفسده باشه. پس بنابراین اخبار توقف شامل دوران امر بین محظورین نمی شود. این جواب از اخبار توقف کما لایق. و ظاهر و کلام سید شارح للوافیه جریان و اخبار الاحتیاط ایزن می فرماین یکی از علمای بزرگ شیعه اینجا یک حرف عجیبی زده که اصلا قابل توجیه نیست. شارح سید، عرض کنم که سید صدر شارح وافیه، ایشون فرموده در دوران امر بین محظورین تمسک میکنیم به اخبار احتیاط. فرمان هیچ دیگه خیلی حرف بعیدی نیست، چون اصلا در دوران امر بین محظورین احتیاط ممکن نیست، شما نمیتونید هر دو طرف رو جمع بکنید، احتیاط این جمع هر دو طرف، اصلا نمیتونید هر دو طرف رو جمع کنید، هم کافر رو دفن کنید هم دفن نکنید. پس تمسک به اخبار احتیاط که دیگه فی غایت البعده. و ظاهر کلام سید شارح وافیه جریان اخبار احتیاط از ایزن در مقام، یعنی در این عرض کنم که باب دوران امر بین محظورین اخبار احتیاط هم جاریه. و هو بعید، این که خیلی بعید است، جای اخبار احتیاط نیست اینجا، اصلا مشهور بین علما هست، بلکه یعنی مطلب مسلمه که در دوران امر بین محظورین احتیاط ممکن نیست. وقتی چطور شما تمسک به اخبار احتیاط میکنید؟ اخبار احتیاط در اینجا جاری نیست. در پرانتز شما اما جواب از دلیل اولشون میفرمایند و اما قاعده الاحتیاط عند الشك في التخير والتعيين، اما قاعده احتیاط در وقت شک در تخییر و تعیین، دوران امر است بین تخییر و تعیین، نمیدونیم کدوم یکی رو بگیریم، احتیاط میکنیم تعیین میکنیم جانب حرمت رو از باب احتیاط و قدر متیقن. میفرمایند اما قاعده احتیاط در وقت شک در تخییر و تعیین فغیر جارین، پس جاری نمیشود در امثال مقام. که امثال مقام چیه؟ مما یکون الحاکم فیه العقل، از اون مواردی که حاکم در اون موارد عقل است. چرا جاری نمیشه؟ مقدمه از خارج برای از کم توضیح همین مطلب بود که عقل در حکم خودش هیچ وقت شک و شبهه نداره. اینجا فرض اینه فقدان نص است، عقل میخواد حکم کنه، اینجا معنا نداره بگیم عقل در حکم خودش شک داره، دوران هم بین تعیین و تخییر احتیاطا حکم به تعیین میکنه، نه خیر. فإن العقل، پس به درستی که عقل اما ان یستقل به تخییر، یا عقل مستقل به تخییر است، ملاک تخییر رو ببینه فتوا به تخییر میده، و اما ان یستقل به تعیین، ملاک تعیین رو ببینه فتوا به تعیین میده، و یا اینکه مستقل به تعیین است. فلیس فی المقام شک علی کل تقدیر، پس در مقام چون عرض کنم به حکم عقل است، شکی نیست بر هر فرضی، چه عقل ممکنه جانب تعیین رو بگیره، ممکنه جانب تخییر رو عرض کنم بگیره، علی کل حال شک نداره. و انما شک، همانا شک عقل در احکام عرض کنم که شرعیه که مربوط به شارع هست، احکامی که توقف بر نظر شارع داره، همانا شک عقل در اون احکامی است که توقفی هست، اون چنان احکامی که درک نمی کند اونها را عقل، که در مقدمه توضیح دادیم احکامی که در حیطه کار شارعه، عقل ممکنه در اون احکام شک کنه، میخواد حکم شارع رو به دست بیاره، حکم توقیفی هست، عقل میگه من نمیفهمم شارع اینجا چه نظری داره، در این قسمت عقل میتونه شک داشته باشه در حکم شارع، اما در حکم خودش عقل نمیتواند شک داشته باشه. الا ان یقال، مگر اینکه چنین بگیم که در اینجا هم عقل شک داره در حکم شارع، الا ان یقال ان احتمال ان یلد من الشارع، الا ان یقال که احتمال این که وارد شده باشد از شارع در اینجا حکم توقیفی در ترجیح جانب حرمت، ولو این حکم توقیفی از این عرض کنم دلیل باشه، ولو احتمال شمول اخبار توقف لما نحن فی، ولو به خاطر اینکه احتمال بدیم شمول اخبار توقف مر ما نحن فی را بگیم اخبار توقف اخبار شرعی شامل ما نحن فی میشه، اخبار توقف یعنی حرمت، پس بنابراین شارع ممکنه اینجا جانب حرمت رو گرفته بشه، الا این که بگیم همین احتمال این که از شارع حکمی واقع وارد شده باشد، عقل در حکم شارع شک داشته باشه لذا حکم به احتیاط بکنه، همین احتمال این که از شارع حکمی وارد شده باشد کافی در احتیاط، در احتیاط کردن حکم عقل همین کافی باشه، عقل احتمال میده از شارع در اینجا حکمی عرض کنم که طرف حرمت رو گرفته باشد لذا بگه احتیاط کن، پس همین احتمال کافیه در احتیاط و عقل به حرمت باشه، جواب نمیده از این احتمال، ما از خواهد جواب هم دادیم گفتیم نه دیگه این احتمال هم در اینجا جاری نیست، چون گفتیم اخبار توقف شامل ما نحنفی نمیشه، فرض اینه که دوران هم بین محضورین با فقدان نفس است، پس بنابراین دلیل شرعی نداریم، عقل باید مستقلن خودش حکم کنه، مستقلن عقل یا حکم به تعیین میکنه یا به تخییر، دیگه شک نداره که حکم به احتیاط کنه. ثم لو قلنا به تخییره چطور از مستقلات تقویه نیست؟ یا نه عقل ببینید مسئله اینه که در واقع شما یقین دارید که اما حکم هازا و اما زا، ولی الان دسترسی به واقع ندارید، چون دسترسی به واقع ندارید مورد حکم عقل است دیگه، فرض اینه که دسترسی به حکم واقعی تفصیلی نداریم، مورد حکم عقل است، عقل هم حکم به تأخیر میکنه یا حکم به تعیین میکنه، اگر یکی از این پنج دلیل رو ما جاری دانستیم عقل مستقلا حکم به تعیین میکنه تا این جانب حرمت، اینا رو رد کردیم لا محال عقل حکم به تأخیر میکنه، میگه میدونن در واقع حکمی هست ولیکن دست تو از این حکم کوتاست، حکم واقعی یکی از این دو تا حکمه، پس لا محال باید مخیر بین یکی از این دو باشی، پس بنابراین باز دیگه مرحله شک نمیشه که قدر متیقن بگیریم و احتیاط کنیم. ثم لو قلنا بالتخییر فهل هو فی ابتدار الامر، بحث فرضی دومی رو شیخ انصاری مطرح میکنه، فرض در فرض دیگه میفرمایند حالا که ما گفتیم جانب حرمت رو نمی شود گرفت و جانب تخییر رو باید بگیریم، سوال این است که آیا این تخییر تخییر ابتدایی است یا تخییر به صورت استمرار؟ به این معنا که اگر تخییر ابتدایی باشد معناش اینه در اولین واقعه شما طرف فرض کنید وجوب رو گرفتید، در واقعه اول مخیر بودید، طرف وجوب رو انتخاب کردید، دیگه بعد از این مخیر نیستید، تخییر فقط در واقعه اول است، شما طرف وجوب دفن کافر رو گرفتید در واقعه اول، دیگه بعد از آن مخیر نیستید، تخییر فقط در مرحله اول است، یا نه تخییر مستمرن است، شما امروز کافر میت رو دیدید، طرف وجوب گرفتید دفنش کرد، یه هفته بعدم باز به همین واقعه برخورد کرد. بازم مخیری تخییر استمراری است تا آخر عمر. دلتون میخواد تلف وجوب بگیرید، دلتون میخواد طرف حرمت بگیرید. در مسئله سه قوله. یک قول اینه که تخییر بدویست و در مرحله اول واقعه اول مخیری، هر حکمی رو که اونجا اختیار کردید دیگه بعد باید همون حکم رو انتخاب کنید. مطلقا مطلقا در مقابل یک تفصیل که میاد. قول دوم این است که مخیرید مستمرن تا آخر عمر، مخیر باز مطلق. قول سوم این است که تفصیل میده قائل، میگه اگر از روز اول قصد داشته که در هر واقعی که پیش آمد مخیر باشه و قصد داشته در وقایع مختلف نظرات مختلفی رو مطرح کنه، از اول قصدش اینه که میگه حالا طرف وجوب میگیرم، فردا اگه پیش اومد طرف حرمت رو، باز اون روز دیگه طرف وجوب. اگه همچه قصدی داشته شارع مقدس حکم میکند که دیگه مخیر نیست، در خلاف نظر اون شارع. ولی اگه از روز اول قصدش این بوده که یک حکم رو بگیره و همینطور پیش بره دیگه، وجوب رو بگیره و در وقایع بعدیم همین حکم رو انتخاب کن، اگه همچه قصدی داشته از روز اول، ما حکم میکنیم به تخییر مستمرن. میگیم مخیر است تا آخر عمر. اینم قول سوم. میفرمایند قائلین به قول اول که تخییر ابتدایی باشه سه دلیل دارد. دلیل اولشون تمسک به قاعده احتیاط است. میگن روز اول طرف وجوب انتخاب کرد، حالا امروز شک داره، بازم طرف وجوب رو تعیینن انتخاب کنه یا مخیر است. شک داره طرف وجوب رو که دیروز انتخاب کرده معیناً امروز هم همون طرف رو انتخاب کنه، یا نه مخیر است بین این که طرف وجوب رو انتخاب کنه یا طرف حرمت رو. میشه دوران امر بین تعیین و تخییر قدر متیقن جانب تعیین است، یعنی همون طرفی رو که در واقعه دیروز انتخاب کرده بود در واقعه امروزم از باب احتیاط همون طرف رو انتخاب کنه، دیگه مخیر نیست. خب جوابش معلومه. جواب از این دلیل این است که این مورد از مستقلات عقلیه است. عقل در واقعه دوم شک نداره، یا صریحا فتوا میده به تعیین یا به تخییر. این دلیل اول که رد شد. دلیل دوم تمسک به یک اصل استصحاب است. دیروز طرف وجوب رو گرفتم، پس وظیفه من وجوب بود. حالا امروز در این واقعه دوم شک دارم وظیفه من همان وجوب است یا نه، میام استصحاب میکنم همون وظیفه دیروز رو که طرف وجوب باشه، دیگه مخیر نیستم. اینجا جواب از این اشکال به نظر آقایون چی میرسه؟ از این دلیل آقایون دیگه چی میرسه؟ بله؟ اصلا اینم دلیل عقلی است یا استصحاب است؟ دیگه جواب دیگری به ذهن نمیرسه؟ یقین داشته دیروز وظیفش وجوب بوده، چرا؟ یقین ثابت هستش اینجا. دقت کنید، حالا دقت کنید، شیخ انصاری دو جواب از این استصحاب. اولا می فرمایند این استصحاب معارض با یک استصحاب دیگر است. ما یک استصحاب تخییرم می تونیم جاری کنیم، مگه دیروز در واقعه اول این آقا مخیر نبود؟ یقینا مخیر بود. امروزم شک داریم همین تخییر هست یا نیست، استصحاب میکنیم همین تخییر را، پس بازم مخیر. این یک جواب. ثانیاً اینجا مورد حکم عقل است. در مقدمه گفتیم در احکام عقلیه جای استصحاب نیست. اینم دلیل دوم و جوابش. دلیل سوم، دلیل سوم این است که مستدل میگوید در اینجا اگر قائل به تخییر استمراری بشویم مخالفت قطعیه پیش میاد با وظیفه واقعیمون، مخالفت قطعیه تدریجیه. توضیح مسئله این است، ما یقین داریم دفن کافر در واقع یه حکم بیشتر نداره، یا واجبه یا حرام. اگه تخییر استمراری باشه در واقعه دیروز، من مخیرم جانب وجوب رو میگیرم. در واقعه امروز اگه بازم مخیر باشم میتونم جانب حرمت رو بگیرم. اگه جانب حرمت رو گرفتم یقین دارم در یکی از این دو عمل با وظیفه واقعی مخالفت کردم. اگه دفن کافر واجب بوده واقعه دوم که طرف حرامو گرفتم مخالفت با حکم الله، اگه دفن کافر حرام بوده واقعه اول مخالفت با حکم الله است. از تخییر استمراری موجب مخالفت، مخالفت قطعیه تدریجیه با حکم الله میشه. ولی تخییر بدوی چنین نیست، طرف وجوب رو میگیرن تا آخر عمر به همین طرف عمل میکنه، مشکلی نداره، یا طرف حرمت تنها رو میده. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین این مخالفت عملیه تدریجیه بی اشکال است، حرام نیست. موارد دیگری اما داریم. دیروز از یه مجتهد تقلید می کردید، می گفت نماز جمعه واجب است، شما خوندید، اون مجتهد فوت کرد. امروز از مجتهد دیگری تقلید میکنید، میگه نماز جمعه حرام، باز بی فتوا عمل میکنید. یکی از این دو فتوا یقینا مخالف با حکم الله واقعی. خب باشه، چه اشکالی داره؟ شما بر طبق وظیفه ظاهری عمل کردید، پس بنابراین دلیل سوم هم جواب داده شد. نتیجه این که اگر ما فرزن قائل به تخییر شدیم در مسئله تخییر استمراریست، نه تخییر بدوی. چون عقل حکم می کند ملاک واقعه اول در واقعه دوم هم وجود داره، به همون ملاک در واقعه دوم، سوم، دهم هم حکم می کند به تخییر. مسئله اول بحثش تمام شد، دوران امر بین محظوره، فقدان نص، هر دو محظور توسلی، شیخ انصاری حکم به توقف کردن. بعدم دو تا بحث فرضی داشتن. بله، عبارت چیزی نداره، سریع تطبیق کنیم. ثم لو قلنا بتخییر، میفرمایند بعد اگر ما قائل به تخییر شدیم، بحث فرضی دوم، فهل هو، پس آیا اون تخییر در ابتدای امر است؟ فلا یجوز له العدول عن مختاره، پس جایز نیست برای این مکلف که عدول کند از اون چی که در واقعه اول اختیار کرده است. در واقعه اول مخیره، دلش خواست هر کدام رو انتخاب کنه انتخاب کنه، ولی در وقایع بعدی دیگه مخیر نیست. اوست تمره، یعنی تخییر مستمر رست، بله العدول مطلقا، پس برای اون مکلف از عدول کردن مطلقا، مطلقا میتونه عدول کنه، یعنی در مورد دوم برخلاف مورد اول نظر بده، مورد سوم چهارم و هاکذا. این قول دوم، او به شرط البناء، یا عرض کنم که میتواند عدول کند، اما به شرطی که بنا گذاشته باشه بر استمرار. یعنی اگر از اول نظرش این بوده که طرف وجوب رو انتخاب کنه، بعدم به همین طرف وجوب مستمر باشه، حالا شاره برعکس نظر میده، میگه مخیره. اما اگر نه، از اول نظرش این است که بر طرف وجوب مستمر نباشد، بلکه از اول نظرش اینه که مخیر باشه، شاره حکم میکنه، میگه نخیر مخیر نیستی. اون زیر نوشته، ولی فکر میکنم که بله میگه علی ای حال فیه ما فیه باشه. او به شرط بنا، قول سوم به شرط بنا بر استمرار به یک طرف مراده، وجوهون چند وجه است، و یستدل للاول، بعدن در یک جایی میرسیم اشاره میکنم چرا اون استمرار تخییر نیست، استمرار یک طرفه، باز در یک جای دیگه به مناسبتی بحث رو پیش میکشم. و یستدل للاول، میفرمایند استدلال میشود برای قول اول که تخییر ابتدایی باشه بعدن دیگه مخیر از کنم نباشه، به سه تا دلیل. یک، به قاعده الاحتیاط، قاعده احتیاط، میگن دوران هم بین تعیین و تخییر است، معینا در واقع دوم طرف وجوب رو بگیره یا نه مخیر است، قاعده احتیاط حکم میکنه همون طرف وجوب رو انتخاب کنه. دلیل دوم، بعد هر سه دلیل رو با هم ردش میکنن. بله، دلیل دوم، و اصل استصحاب حکم مختار، دیروز حکمی رو اختیار کرد، حکم وجوب رو، وظیفش وجوب بود، امروز شک داره وظیفش همون وجوبه یا نه مخیر است، استصحاب میکند همون حکمی رو که دیروز اختیار کرده است. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، و مستلزم بودن عدول، اگر بگیم در واقعه دوم میتونه عدول کنه، نظر دیگری رو انتخاب کنه، این مستلزم مخالفت قطعیه با وظیفه میشود. اون چنون مخالفت قطعیه‌ای که مانع از رجوع به اصالت الاباحه از اول الامر میشود. مگر شما در بحث اباحه نمیگفتید که نمیتونه به اصالت الاباحه رجوع کنه چون مخالفت قطعیه با مولا میشه؟ خب در اینجا هم اگر بگیم تخییر مستمرن، مخالفت قطعیه با نظر مولا میشود و اینم درست نیست. وارد جواب میشن، باز از آخر شروع میکنن، از دلیل سوم جواب میدن، میفرمایند یضعف الاخیر، دلیل سوم تضعیف میشود، بان المخالفه القطعیه فی مثل ذلک، مخالفت قطعیه در مثل این جهات که به صورت تدریجی باشد، انسان به وظیفش عمل کرده، دیروز طبق یک واقعه، امروز طبق یک واقعه دیگر، این دلیل بر حرمتش نیستش. چرا مثال هم میزن؟ دو تا مثال میزنن. کمال او بدا، چنانچه اگر بدا حاصل بشه برای مجتهد در رأی خودش، یه مجتهد دیروز نظرش این بوده که نماز جمعه واجبه، شما بر طبق نظر همین مجتهد نماز جمعه رو به قصد وجوب خوندید، امروز نظرش این شده که نماز جمعه حرامه، نماز جمعه نمیخونی، خب مخالفت قطعیه با حکم الله واقعی میشه، لیکن اشکال نداره. چنانچه اگر بدا حاصل بشه برای مجتهد در رأی خودش، او عدل المقلد، یا مقلد عدول کنه از مجتهد خودش به یک مجتهد دیگری، حالا به عذر باشه عدولش که اون عذر بیان از موت، مجتهد فوت کرده و یا جنون براش حاصل شده و یا فسق براش حاصل شده، مجتهد فاسق شده، عدول کرده از نظر او به یک مجتهد دیگر، او اختیار یا نه عدول مقلد از مجتهد به عذر نبوده، به اختیار بوده. دو تا مجتهد بودن، بلد بفرمایید که در همه زمینه ها مساوی بودن، تا امروز دلش میخواسته از مجتهد اول تقلید میکرده، از امروز بدون عذر به اختیار دلش میخواد از مجتهد دوم تقلید بکنه، نظراتشون با هم مخالف باشه، این باز همین مخالفت قطعی پیش میاد. اما اختیار یعنی عدول مقلد از مجتهد با اختیار باشه، علل قول به جوازه، اما بنابر قول به جوازش که آیا اگر دو مجتهد مساوی بودن، انسان یه مجتهد رو برای از کردن تقلید کردن انتخاب کرد، آیا بعد مخیر از او عدول کنه به مجتهد دوم یا نه؟ بنابر قول به جواز همین مشکل پیش میان. پس معلوم شد که این مشکل خلاصه بله عذر نمی شود، مخالفت قطعی اگر به صورت تدریج باشد و با حجت شرعی باشد اشکال نداره. این جواب از دلیل سوم. جواب از دلیل اول و یضعف قاعدت الاحتیاط، تضعیف می شود قاعده احتیاط به ما تقدمه، به اون چه عرض کنم که گذشت، من ان حکم العقل به تخییر، حکم عقل به تخییر در اینجا عقلی هست، حکم عقلی است، از مستقلات عقلی است که هیچ احتمالی در او وجود ندارد، جای شک نیست، حتی یجری فیه الاحتیاط، تا اینکه جای احتیاط باشه شک نداره عقل در حکم خودش، تا اینکه بگیم از باب احتیاط حکم به تعیین همون طرف قبلی میکنه مثلا، نه. و من ذالک یظهر، از همین جواب ظاهر میشود عدم جریان استصحاب تخییر هم، استصحاب تخییر هم جاری نیست. اینجا دقت بفرمایید، بعضی تمسک کردن، ما در اصل دلیل توضیح دیدیم، بعضی گفتن چرا شما حکم رو استصحاب میکنید، بیا تخییر رو استصحاب کنید. بعضی از قائلین به تخییر گفتن بیا تخییر رو استصحاب کنید، در واقع دوم بگید مخیری. شیخ انصاری میفرماید اصلا اینجا جای استصحاب نیست، نه استصحاب حکم سابق، نه استصحاب تخییر جاش نیستش، اصلا جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه مورد حکم عقل است. و من ذالک یظهر عدم جریان استصحاب تخییر، زیرا اهمالی نیست در حکم عقل، عقل در حکم خودش اهمال و اجمالی نداره، شکی نداره، حتی یشک فی بقائه، تا اینکه شک کنه در بقای حکم خودش در زمان ثانی. پس بنابراین جای استصحاب هم نخواهد بود. حالا چه کنیم؟ میفرمایند بحث فرضی ما، حالا که فرضاً گفتیم حکم میکنیم به تخییر، این تخییر به صورت مستمر است، پس اقوا تخییر عرض کنم که به صورت استمرار است، نه به خاطر تمسک به اصل استصحاب، به خاطر اینکه گفتیم این اصل در اینجا جا نداره، به خاطر تمسک به این اصل نیست استصحاب تخییر، بل حکم العقل فی الزمان الثانی، بلکه به خاطر حکم عقل است در زمان ثانی، کما حکم به فی الزمان الاول، همون حکمی که در زمان اول با همون ملاک داره در واقعه اول، در واقعه دوم عقل همون ملاک رو دارد، لذا حکم به تخییر می نماید. مسئله اول تمام شد، مسئله دوم سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.